بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على رعلا أهل بيته الطيبين الطاهرين النهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. توفیق نیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء را گفتگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 83 انشاءالله در ادامه مباحث پیشین است. میتوان گفت در طی این چند آیه ای که قبل از این آیه گذشت به نوعی در بیان کلی مطالبی که مطرح بود یه نکته قابل توجه، نگاه و نقدی به جماعتی در میان جامعه اسلامی بود که متاسفانه دارای ضعف‌هایی در نگرش و بینش ایمانی خودشون بودند، ضعفی که گاه تا سوی نفاق هم می رفت، گاه کمتر از آن، در حدی که متاسفانه پیامدهای منفی برای سرنوشت مسلمانان یقیناً داشت. انتقاد از این گروه رو قرآن یک به یک می فرمود و آنگاه راهکار پیش پای این جماعت قرار داد، مانند اون چه دیشب در بحث تدبر قرآن مطرح کرد. الان نکته دیگر و نقدی دیگر را خداوند سبحان بازگو می فرماید. فرمود که و ازا جا هم امرون و هنگامی که می آید برای ایشان، این هم یعنی ایشان همان گروه هند، اونها که دارای یه سستی هایی در ایمانند. هنگامی که می آید برای ایشان امری از مقوله امن، امنیت و امان، یا خوف و اضطراب و نگرانی، اذاعوا به، اذاعه و انتشار چنین مطلب و موضوعی رو خواهند داشت. ولی اگر این جماعت چنین نمی کردن و چنین مطالب و گزارشاتی رو رد می کردن، دین رو مربوط می کردن به رسول و به کسانی که نام اونها اولو الامر است که خواهیم گفت، در میان مؤمنین هر آیان اون گروه می دانستند اونها که استنباط از حکم خدا و دین خدا می کنند که چگونه عمل کنند. این یه ترجمان ساده و ابتدایی که باید توضیح بدیم. همان گونه که اشاره کردم، این ضعفی که در اینجا مطرح می شود یه ضعفی است که همه زمان ممکن است چنین نکته‌ای دیده شود و شاید که بهترین باشه که من ابتداعا همین نکته رو توضیح بدم، آنگاه وارد آیه شریفه خواهیم شد. اساسا به طور کلی این که آدمیان روحیه این چنینی داشته باشن که هنگامی که سخنی و خبری را میشنون صرفا به مجرد شنیدن منتقل کنن و بازگوی به دیگران بکنند، این کار ناپسند است. چون به طور کلی می دانیم هر خبر نابجا و باطلی حتی و غلطی هنگامی که گفته و منتقل می شود تقویت خواهد شد. اساسا خاصیت خبر این است، هنگامی که متروک واقع می شه از میان می رود، دیگه محو می شه این خبر. هنگامی که این خبر دست به دست می شود هی تقویت می شه، یعنی قوت پیدا می کند. هنگامی که نفر دوم میگوید، سوم میگوید، این توان سه میشه به نوعی، مثل اینکه هی توان و قوت بیشتری پیدا میکند تا اونچنان که ممکن است جای بعضی از واقعیت‌های خبری رو بگیرد. در نگاه مثبت، یعنی در تقویت خبر درست، ما کلمه شیاع را به کار میبریم در کلام عرب، یعنی شیاع، شین، یه، عین، که همیشه در جای خود توضیح داده این به معنای تقویت است، کمان که شیعه از همین کلمه گرفته میشود. شیعان کسی است که جلودار خودش رو تقویت میکند. اگر آل ابی سفیان شیعه دارند به تعبیر سید الشهدا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم، از لبه های فرات صدای خودش رو بلند کرد تا امتداد تاریخ بشریت شنیده می شود در گوش آزادگان. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و اعتقاد به فردای قیامت ندارید، در زندگی خودتون مرد باشید، با من مقابلید، به ناموس من چه کار دارید، چرا به حرم من حمله می کنید، بیایید مقابل من بایستید. شیعه آل ابی سفیان کسی که آل ابی سفیان را تقویت می کند. شیعت علی من قوا علی فی قوله و فعله، اون کسی که تقویت میکند علی ابن ابی طالب را. پس شیعه یعنی تقویت کننده اساسا در لغت. هر کجا که این کلمه به کار برده میشه معنای تقویت میاد. هنگامی که یه خبری رو میگویند و قوت و بنیادی مییابد این خبر، چنین کاری رو شیاع میگویند. میگن این خبر شایع و شیاع پیدا کرد، این تقویت پیدا کرد، دیگه اطمینان میشه به این خبر یافت. اما هنگامی که یه خبر نابجا بی اساس سستی رو تقویت میکنند، از همین کلمه استفاده میکنیم، اما به جای شیاع چه واجهی به کار برده میشه؟ شایع. اینجا جاییست که منفی باشه. وقتی یه خبر بی اساس بی بنیادی آنچنان گفته میشود دست به دست مردمان، دهان به دهان، سینه به سینه، تا به نوعی تو ذهن رو مشغول میکنه، فکر بعضی ها رو مشغول میکنه، این رو میگوییم شایعه. شایعه و انتشار اخبار این چنینی اساساً به طور کلی عوارض اجتماعی سوئی داره، بذار در اسلام ناپسند است. من ریشه این نکته رو اینطور توضیح بدم، خوب از جهت اخلاقی نکته ها دارد. دو نکته متقابل هم داریم که هر دو منفی است. اعتدال چیز دیگری است. یک این که انسان هر سخنی که از دیگران میشنود سریعا رد کند، انترد علی الناس بکل ما سمعته، این که رد کنه انسان سخن دیگران رو. نشستی در محفلی در جایی، یه سخنی رو میگویند، حرفی مطلبی مطرح میشه، ادهی نوعا این حالت جست رو دارن که وقتی یه جایی هستن سریعا حالت منفی میگیرن، یعنی خالف طورت. عرب ها میگن مخالفت کن معروف بشی، زود میگن نه درست نیست. کفا به ذالک جهلن، امیر المومنین فرمودن جهالت تو ثابت میکنه اگر اینطور باشی. دیگران میفهمن که هیچی نمیفهمی، وقتی که هر سخنی رو شنیدی رد کردی. این فکر کنید این خیلی جمله امیر المومنین عمیقه، چون دیگران میفهمن که این خبر چیست دیگه. وقتی شما رد کردی میفهمن شما هیچ التفات و توجهی نداری که رد میکنی اینطور از یک کنار. هر قص و صمیمی رو رد میکنی میفهمن اهل تمیز و دقت نیستی و جهالت داری، آگاهی نداری. این روحیه خوبی نیست که انسان تکذیبی باشد، هر آنچه را که میشنود اعلام مردودیت کند و بگوید خیر غلط است، نابجاست. عکس این رو التفات بفرمایید. امیر المؤمنین فرمودن چقدر زیبا، کفا بذالک جهلا ان تقول بکل ما سمعتها، یا به کل ما سمعه، مثلا کفا به ذالک جهلا ان یقول به کل ما سمعه. از کذبن اون مرد اول جهالت رو میرساند، این دومی کلام امام در دروغ و کذبه. خیلی عجیبه. رامدن برای دروغگویی انسان کافی است که هر چرا که میشنود همون رو دقیقا لب باز کنه و منتقل کنه به دیگران. یقینا چنین انسانی در دام دروغ و کذب گرفتار آمده است. خیلی مهمه، یعنی این که هر سخنی را و هر خبری را من از هر کجا شنیدم، هر گفتهی را و مطلبی ادعایی در مورد دیگران، در مورد خیلی از مسائل، آیا من میتوانم بلنگوی انتقالی این باشم؟ بدونید این سخنی که شنیدید خبر است و از ویژگی های خبر از جهت منطقی اینه: الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب عليها، خبر به چیزی که میگویند که هم احتمال صدق دارند هم احتمال کذب، هم ممکنه راست باشند هم دروغ باشد. این اصلا خاصیت خبره. خبر یه چیزیه که احتمال دروغ راست بر اون میرود واقعا. خب پس چه باید کرد؟ پس ببینید، اگر هرچه را من شنیدم رد کردم، این اثبات جهل من میکند. اصلا من سیستم دفاعی گرفتم در قبال خبر، من صاحب خبر نمیشم. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. من هیچ وقت صاحب خبر نمیشم اصلا وقتی رد میکنم. وقتی هم که هر خبری را میشنوم، من فقط صرفا میشم یه بلنگوی انتقال، یه معبری و پلی، یه رسانایی برای رساندن به دیگران. پس هر باطلی را و هر دروغی را هم من دارم آن به آن چه میکنم؟ منتقل به دیگران میکنم و تقویت میکنم. این اثبات میکند متاسفانه عدم کفایت من رو در صداقت و کاذب بودن من رو در مقوله گفته ها. راه چیست؟ راه حق است و نقد. اینه که انسان اگر سخنی رو میشنود، اگر مطلبی مطرح میشه، قبل از اظهار نظر و قبل از انتقال، قبل از اینکه بخوایم به دیگران بگیم این مطلب رو، یا قبل از اینکه بخوایم در این زمینه اظهار نظری بکنیم، اینجا دیگه راه درست و معقول حقیقتاً این است که انسان این خبر رو به بوته صحت و سقم بسپارد، به اونجا که میتواند اعتماد پیدا کنه، این خبر رو صحت اون رو بگیرد، بپذیرد، اونگاه مایل بود به دیگران منتقل کنه. هیچ منعی در این جهت نیست. اگر بنا به اظهار نظر است، خب طبعا در حوزه هر خبری بالاخره ممکن است این جنبه تخصصی داشته باشه، به گونه ای باشد این خبر که حاجت به رأی صاحب رأیان باشد. من کجا که اگر یه خبر پزشکی رو الان اعلام میکنن توی جایی میگن این چنین است، من کجا میتونم اظهار نظر کنم؟ اینجا باید بالاخره انجمن پزشکان مشهد، باید جامعه و صنف پزشکان بیایند و اظهار نظر در رد و قبول این نکته بکنند. این خیلی خوبه که انسان این روحیه رو داشته باشه که در حوزه‌ای که مربوط به اطلاعات و آگاهی اون نیست، نه تکذیبی نه تصدیقی اظهار نظر نکنه. گاهی دیگه این رو به مزاح و شوخی، بالاخره در آسیب‌های جامعه شناسی خودمون این رو نوشتن گفتن دیگه، حالا تو شعرها و ادبا هم گاهی این رو به شوخی و مسخره هم گرفتن، که بالاخره نوعا خیلی از ماها این چنینیم که دوست می‌داریم. عرب‌ها میگن ان لک فی کل قدر مغرفه، شما در هر دیگ ملاقه ای دارید. اونها این چنین تعبیر میکنه. تو زبان پارسی هم چیزی داریم بالاخره سری فلان. نوان خیلی ها اینطورن، وقتی چیزی گفته میشه مایلن اظهار نظر کنن. حالا این در مقوله پزشکی باشد، بالاخره کافیست بگوید که مثلا از دیشب یه مقدار این قسمت چپ دل ما درد میکنه، میگن آقا این قلنجه، اون یکی میگه این ثقل ثقیل داری، اون میگه کم سردید کرده، شما مزاجتون سرد نیست، اون دیگه واه 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 همینطور مطلب گفته میشه تو این جمع. و بعد تجویزها هم شروع میشه دیگه، حالا ممکنه گل گاو زبون باشه، ممکنه حالا اینا که بی‌ضرره، ممکنه چیزهایی باشه که عوارض سنگینی هم داشته باشه، یا بالاخره یه مسئله فقهی مطرح میشه توی جمعی، آقا من تو نمازم چنین حالتی دست داد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد تو نماز. بعد میگه کسی میگه این شک بین 2 و 3، یکی میگه 2 و 3 و 4، بعد ممکنه این به 34 هم بکشه این شک، مثلا شک بین دو شک در بیاد مثلا فرض کن. خب اینا هست. این متاسفانه این آسیب است عزیزان، و این بیانگر عدم دقت ماست یا عدم تعمق ماست در مسائل. چه خوب است من پای خودم رو در محدوده اطلاعاتم بگذارم، و اونجا که من آگاهی کارشناسانه دقیق ندارم، زبان رو ببندم، حرمت خودم رو نگه دارم و اظهار نظری در این زمینه نکنم. این دلالت عقلانیت منه اگر این چه رفتار کنم، و این رو اسلام میخواد. فرمودن کافیست برای عقل یک انسان. خیلی زیباست این جمله سخن منصوب که میبینید در آن چه لایعنی وارد نمیشه، یعنی در اون چه شأنش نیست وارد نمیشه. این حدیث معصومه که این کفا بذالک عقلا کفا بذالک علما، برای یک انسان که وارد نمیشود در چیزی که در حوزه آگاهی و اطلاعات و شأن اون نیست. خیلی عالی. خب پس جمع‌بندی سخن به اینجا رسید خدمت عزیزان. ما مواجه میشیم با خبرها آن با آن، لحظه به لحظه، صبح تا شب، بام تا شام. این دو گوش ما محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. مدام این گوش ما خریدار و شنیدار خبر است و گفتار و حدیث و کلام. چه بکنیم؟ آیا هر چه شنیدیم بپذیریم؟ نه. آیا هرچه شنیدیم رد کنیم؟ نه. آیا هرچه شنیدیم منتقل کنیم؟ نه. آیا دفن کنیم؟ خیر. بهترین راه در مواجهه با اخبار و گزارشاتی که انسان‌ها می‌شنوند اینه که این گزارش رو نقد کنند، به اهل اون مراجعه کنند، سوال از خبرگان فن بکنند اگر حاجت به اظهار نظر دارند، به اونگاه اگر حاجت و نیاز است این رو تقویت کنند و به دیگران بازگو کنند. این اصل عقلایی کاملا توصیه شده. آیه شریفه که الان مورد بحث است، آیه 83 به این آفت قرآن اشاره می کند، البته با یه ظرافت هایی که الان با هم می رسیم. فرمود و ازا جاءهم امرون، هنگامی که می آید برای اینها، برای این مسلمون ها، امری، قضیه، خبری، واقعی، حالا من الامن او الخوف، که این ممکن است از مقوله امنیت باشد، یعنی ایجاد امنیت در اجتماع بکند یا ایجاد خوف. بیان، بیان کلی است، یعنی در همه حوزه ها هر خبری و گزارشی و هر آنچه آمد ما با تمین تکلیف رو داریم که با دقت و بصیرت منتقل کنیم. و الا شاید بد نباشه باز این جمله رو هم اضافه کنم، یه وقتی در نهج البلاغه و در بحث های نهج البلاغه، شاید در سیمای برادر خدمت عزیزان بازگو میکردیم این بحث رو، که ما مجموعه گزارشاتی که میشنویم از چهار حالت خارج نیست. اون چه ما میشنویم یا تمام اون صدق است، یا تمام اون کذب است، یا چیزی آنیست که به نوعی میتوان گفت شر و خیر اون برابر است، یا ممکن است شر و خیر نسبت به هم تفاضل داشته باشه. دیگه جور دیگه نمیشه خبر رو در نظر بگیریم. یا یه خبری که ما میشنویم صادقانه و مفید یا کاذبانه و مضر، یا اینکه نه نفعی دارد نه ضرری دارد، نه احتمال صدق و کذبش برابر، یا اینکه یکی از دو جانب ترجیح داره. شکل پنجمی هم داریم. شکل پنجمی نه دیگه. ببینید هر خبر و گزارشی که ما میشنویم یکی از این چهار احتمال رو دارد. احتمال شر، خب کجا میتوانیم ما به شر، ما شر پراکن باشیم، ما بیایم چیزی بگیم که دامن دیگران رو بگیرد. پایان سخن اشاره میکنم چه خواهد شد. دوم خیر محض، کجا اعتماد دارید که یه خبری رو میشنوید 100% صدق محض است و خیر محض است؟ چقدر اعتماد دارید؟ اونجایی که نه خیر است در آن، نه شر است در آن، نه صدق است نه کذب است، لغو، بیهوده. اونجایی هم که بالاخره خیر و شر در این خبر و گزارش وجود دارد، باز منفی در مثبت، مثبت در منفی، متاسفانه منفی خواهد شد. در این چهار احتمال کدومش از این چهار احتمال به ما مجوز لباس کردن میده؟ یکیش، یعنی یک چهارم از چهار چهارمی که میشنویم با جرأت میتونیم منتقل کنیم، سه چهارمش رو نمیتونیم. بسم الله، این گوی و این میدان، هرچه خود میدانید. بنابراین اگر ما بخیل باشیم در گفتن خیلی موفقیم. اگر انسان بخیل باشد در گفتن، در شنیدن نیاز نیست خیلی بخل داشته باشیم، حالا بشنویم طوری نمیشه، البته اونم در جای خودش نباید گوش رو به هر چیزی سپارد، اما در انتقال و در گفتن خست کلام خودش گاه ممکنه حتی یه فضیلت باشه عزیزان. و کان اکثر دهره صامدا، این برادر من ابوذر خصلتی داشت که بیشتر روزگار رو صمت داشت، اما در جای خودش گفتیم صمت سکوت نیست، صمت نگفتن به جا و گفتن به جا، صمت سکوت همراه با تدبر و تفکر آدمی رو آباد میکند، زنده میکنه انسان رو. وقتی انسان فرصت فکر کردن به خودش میده در مسائل، اونگاه لب باز میکند که بدون اندیشه به گفتار دم نمیزند، به تعبیر ادیبان و سخنگویان شیرین پرداز پارسی. خب حالا اینجا قرآن شریف فرمود اذا جاءهم امرون، خبری و گزارشی که در مورد امن و خوف باشه، اینو دقت بفرمایید. عرض کردم این کلیست تو همه جا، اما رو این دو گزینه قرآن تاکید بیشتری میکند. از مقولاتی که جامعه خیلی حاجت به اون دارند امنیت است، فضای امن، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت فردی، امنیت جمعی، همین مقولاتی که حداقل اینها رو تو دنیای امروز در 12 تا عنوان مستقل سرفصل میکنن در بحث سکیوریتی و امنیت. خود این امنیت عجیب نعمت بزرگ الهی است. خدا رحمت کنه قدیمی هامون رو. وقتی که گاهی باشون صحبت میکردیم، پیرمردای قدیم آسن سفید و اهل فضلم بودن، گاهی یک اظهار چیزی هم میکردن، سری تکان میدن گفتن ای آبا، همینطور سرشون تکان میدن گفتن نعمتان و مجهولتان از صحت و الامان. خدا در نعمت مجهول دارد برای جامعه، یکی امنیت، دیگری عافیت. عجب حکیم این حدیث ها، اینا به شکل ضرب المثل سائر میگفتن، ارسال مثل میکردن. اینم جالب، نعمتان و مجهولتان از صحت و بالامان، یعنی امنیت. اگر باشد عزیزان، رشد اجتماعی میاد در فضای آشوب زده، خوف، ناامنی، اضطراب به تمام تقسیمات عدم امنیت. اینم توجه دارید ضد امن الان در آیه شد چی؟ خوف. لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشداء و سیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. چقدر زیبا در سوره این بارکه قریش خداوند این نعمتی رو که میخواد تذکر بده، اینو فلیعبدوا رب هذا البيت، بیایید بندگی خدای این خانه بکنید، اون خدایی که اطعمهم من جوع اقتصادتون رو روان میکند و امنیت رو در جامعه و جانتون جاری میکند. این دو نعمت امنیت و اقتصاد رو خداوند از دستاوردهای فلیعبدوا رب هذا البيت معرفی میکنه در اینجا. پس خود این نعمت امنیت در فضای ناامن، خب دیگه دیدیم در برههای زمان، در دل تاریخ این سرزمین نگاه کنید، اون بحرانهای 618 به بعد، حمله مغول، چه وضعی. خب این خراسان بزرگ ما متاسفانه همیشه هر حمله‌ای که به ایران زمین میشد، مع الاسف از همینجا شروع میشد، یعنی از شمال خراسان شروع میشد. اگر تاتار آمد، اگر مغول آمد، اگر ازبک آمد، اگر هر کسی میومد، از همین منطقه شروع میکردند، از دم تیغ میگذراندند با بیکفایتی و حکام نالایقی که حاکمیت سیاسی نداشتن و چنین پای بیگانگان رو باز میکردن و به تاراج میدادن مملکت رو، گاه برا حطام ناچیز و اونچنانی. خب بالاخره خراسان جاوچو، حالا علیه ما علیه شاعر بالاخره، اما خراسان جاوچو نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد. وقتی اون منازعه و نزاع بالاخره شاعر است با شاعر کذایی اونچنانی، به بهانه رفاقت و دوستی که با مرحوم خودی اجتناب داشتم اسم ببرم بالاخره ایرج میرزا، به دلیل رفاقتی که با مرحوم عبدالجواد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، ادیب توانمند این شهر و دیار داشت که حقیقتا دیگه تکرار نشد مثل اون ادیب در حوزه های دانش ادبی ما، دیگه تکرار نشد. استاد ملک الشعرای بهار، استاد نفیسی ها، استاد بدیع الزمان فروزان فر، یه چنین مرد فخر پهلوانی برای دل او در جواب اون گفت که برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد، همه طلاب او دارای طبعند، نه تنها پیرو قراء سبعند، خراسان جا چون شابور دارد که صد پیشی ز پیشاور دارد، پیشاور پاکستان و لاهور و خب این ابر شهر خراسان بوده است. 1,000,000 جمعیت این رو قبل از 618 نوشتن، مرکز اصلا دو جا در جهان اسلام دانشگاه داشت، دانشگاه اصلی نظامیه، یکی بغداد است که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، سعدی میگوید ما در دانشگاه بغداد درس میخواندیم و اونجا شهریه منظمی بود و ما روز و شب درس میخواندیم و به هیچ کاری کار نداشتیم، برای همین موفق شدیم. جای دوم نظامیه های نیشابور بود، آمد امنیت بدل شد به خوف، رفت به تاراج رفت. امنیت نعمت عظیمی است عزیزان، امنیت نعمت عظیمی است. همین بس که ببینید اصلا ایمان از مشتقات امان است و صاحب امنیت خداوند مؤمن است. از نامهای حضرت باری تعالی چیه؟ السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. نام خدا مؤمنه، یعنی امانده، یعنی امنیت میده به بندگانش. حالا این امنیت خدا دو مقوله داره: امنیت تکوینی، یعنی اینکه زمین با تمام این عظمت در میان این منظومه شمسی، منظومه شمسی با تمام بزرگی و جلوه‌گری در میان کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری با تمام پهنا و طول عرض در کنار ابر ماجلان، در میان خوشه، در تمام این پهنه شیهان به سوی وگان نصر با اون سرعت‌های سهمگین در حال حرکت باشند. اما و شما بنشینین روی این کنج کره زمین، روی این سطح خاک شهر مقدس مشهد، پای کلام خدا در ایام ماتم حسینی و سخن خدا بشنویم. این امنیت تکوینی است که ما داریم با این آرامش و آسایش کار خودمون میکنیم. خداوند این امنیت رو به زمین و زمان داده است. افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا مردم این امنیت رو دارن که صبح بلندشن این کره همین وضعیت رو داشته باشه؟ خدا میگه در قرآن اگر اراده ما نباشد نمیشود. بعد خواهید دید که از زلزله الارض و سنسانها. امنیت رو به وجود و هستی و کیهان خداوند مؤمن میدهد. امنیت دو، این امنیت تکوینی و طبیعی است. نوع دوم امنیت تشریعی و حقوقی و قانونی است. اونم خداوند مؤمن میده. امنیت در پناه قانون. اگر رعایت قانون الهی باشد، امن و امان فضای کره زمین و زندگی انسانها رو میگیرد. اون بزرگ انسانی که دلها در انتظار اوست، از اولین ویژگی های وجود خودش اینه که انی امانون لحل لعصر. وجود ما را که حضرت ولی عصر اجل الله تعالی و فرجه و شریف صلی الله. فرمود من عامل امنیت برای این زمینم. هنگامی که دولت طلایی او ظهور میکند، اینو خوندید نوشتی، بالاخره نوشته میتونه نوشته خواهم، اون امنیت به معنای واقعی تشریعی او دیده میشه. از این سوی زمین تا آن سوی زمین زنی به تنهایی سیر میکند، شب روز با تمام زیبایی ها، با تمام زیورالات، با تمام سرمایه ها، امنیت کامل در درون و برون دارد بدون هیچ خوف و دلگرانی و تو همه حوزه ها تو روایات توضیح داده میشه. پس این امن. نقطه مقابل اون خوف، این استراب ها و این دغدغه ها که وقتی میاد، ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بلخوف. خدا گاهی تو قرآن میگه نعمت امنیت و نعمت افتساد دو نعمتی است که با کفران الهی از مردمان گرفته میشود. نمونش خدا تو سوره مبارکه یونس مطرح میکنه و بازگو میکنه. مثل اینکه در این زمینه لب باز کردن و گفتن و سخن پراکنی و شایعه از بقیه زمینه ها حساسیت بیشتری داره. امرون کلی، هر خبری، هر گزارشی، اما یه خبری که یک باره یه وضعیت کاذب در میان جامعه مسلمانی ایجاد میکنن، یه خبری که یه خیال واهی بعد اثبات میشود دروغ بودن و اون یک مرتبه دلهای مسلمانان میشکنند. ای ما گمان میکردیم این طور شده است، دروغ بود. یه خبر، یه امنیت کاذب مجازی، یه دلنگرانی و اضطراب، یه خوف ایجاد کردن. اینو در آیات شریفه داریم، شأن نزول هم براش مفسران حتی اینجا دارن. ماجرای احد تمام شد، ابو سفیان گفت چی به پیامبر؟ گفت محمد یومن به یومن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، بدر ما رو به خاک مالیدی، امروز این چنین کردیم با تو پشت دروازه های مدینه و موعدنا یوم الثالث، روز سوم مقابل هم نیستیم. و سال بعد شد ماجرای بدر صغرا پیش آمد در قبال بدر کبرا، یعنی اعلام کردن که بالاخره فرستاد ابو سفیان کسانی رو در مدینه تعلیم داده شده قشنگ، اینا اومدند نشستن زیر پای مسلمانان تو مدینه که یک سپاهی مکه تعیین کرده است، آمادگی نظامی یک سال مجهز شدن، دیگه مدینه رو بر سرتون میخوان خراب کنن. یک ترس و ولولهی، یک وحشت و خوفی در دل مردم مدینه ایجاد که وقتی پیامبر اعلام کردن بیایم بریم، باور میکنید نمی آمدن مردم؟ مردم آمادگی نداشتن بیان. با همین شایعه ها، با همون شایعه شریفه بازگو میکند و مفسران هم شأن نزول رو نوشتن. واقعا بالاخره عده‌ای از یاران پیامبر آمدند. خبر از اون طرف رسید که پیامبر با یارانش با همه این شانتاژ ها و مسائل از مدینه بیرون آمدند. ابو سفیان نموند در موعد بدر، با یارانش عقب نشینی کردن، برگشتن به مکه، مقابله نکرد با پیامبر. ماجرای سوم بدون نبرد و بدون رویارویی تمام شد. این آثار این چنینی بود، این شایعات و این خبرها و گزارشات این چنینی که دیگه در تاریخ اسلام ضررها و ضربه های خودش رو ببینید، امید واهی و دروغ ایجاد کردن کمتر از یه خبر کاذبانه ترس‌آور نیست. هر دوش یه طرف قضیه، هر دو رو خداوند فرمود. امر من الامن و الخوف ازاعو به ازاعه به معنای نشر است. الان به این دستگاه های پخش میگن مزیعات، در کلام عرب مزیعات پخش میکن، این همون اشاعه میشه. اینها زود منتشر میکنن و قوت میدهن و این غلط بود. ولو ردوه الرسول و الى اولو الامر منهم، اگر اینها خبری و مطلبی بود باید این گزارش رو به پیامبر میدادند، باید این گزارشات رو به اولل امر میدادند که بررسی شود و به جامعه منتقل بشه که درست است یا درست نیست. و لو ردوه الى الرسول و الى اولل امر منها، دیگه عزیزان استهزار دارن دوستانی که بحث رو تعریب میکردن در آیه 59 اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم، توضیح کافی داده شد اونجا که اولل امر صاحبان امر در منظر و در نگاه تفسیری برادران اهل سنت به چهار کس گفته میشه. روی یکی از اینها گروه های تفسیری تأکید میکنن: خلفا، امرا، علما، امنا. یعنی یا خلفای راشدین میگن یا امرا فرماندهان نظامی و حکام، همین که الان در کشورهای اسلامی میگن در جهان اهل سنت، یا علما عالمان و صاحب نظران علوم اسلامی، یا امنا کسانی که اهل حل و عقد و گشایش در کار جامعه اند، امینهای جامعه. اینو اولوالامر میگن اهل سنت مفسرانشون. مفسران شیعی هیچ کدام از این چهار گروه رو قبول نمی کنن و اونجا من دلیل کافی رو اشاره کردم، البته از منظر خودمون، تا که قبول افتاد و که در نظر آید که اولول امر اطیع الله و اطیع الرسول، خدا اطاعت رسول رو کنار نام خودش میگوید، اطاعت اولول امر را هم کنار نام رسول بدون کم و کاست مطرح میکنه. پس اولول امر باید کسی باشه که اطاعت شأنیت و قابلیت همسانی با پیامبر داشته باشه، هیچ کدوم از اونها در اون حد نیستن که بخواد اینطور گفته بشه. لذا شیعه معتقد است که اولل امر یعنی ذوات مقدسه معصومین ائمه علیهم السلام، اینهان که اطاعتشون برابر با اطاعت رسول خداست و این هیچ اختلافی بین مفسران شیعه نیست. یعنی تمام مفسران شیعی با هم متفقند در این. قدما مفسران معاصر ما، حضرت علامه طباطبایی در میزان به عنوان نماد بزرگ معاصرین ما در تفسیر، همین اینها این اعتقاد رو یکسان با هم دارن، هیچ اختلافی هم در این جهت نیست. اینجا هم و الی الرسول و الی اولی الامر منهم همین معنا رو دارد. اعتقاد ما این است که در اینجا مراد رسول خدا و ائمه علیهم السلام هست که میتونن منشأ باشن، سرمنشأ حکم و قضاوت و داوری باشن. فرمود اگر رد می کردن، اینا می دونستن چکار کنن. لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اینها اگر کار به دست اینها، خبر به اینها، گزارش به اینها، اینها بهترین شیوه رفتار و برخورد و تعلیم می دادن، آموزش می دادن به شما که چه باید بکنید تو شرایط مختلف این چنینی اجتماعی. بعد تعبیر زیبایی رو قرآن به کار می برد، می دانست آن را، آن می دانستند آن را کسانی که یستنبطونه. این واژه استنباط رو الان هم ما به کار میبریم. میگیم شما چه استنباطی از این مطلب دارید؟ استنباط از ماده نبت، نبت تا تا مؤلفه میاد. وقتی چاه میکنن، اولین آبی که از چاه میاد بالا بهش میگن نبت. استنبط البئر ای استخرجت ماءها. وقتی آب چاه رو میکشن بیرون، این میشه استنباط در کلام عرب. چقدر زیباست. خب آب عامل حیات و مایه حیات است، اما در این حال چاه کندن باب استفعاله. یعنی چی داره؟ یعنی کد یمین داره، عرق جبین داره، یعنی زحمت و مشقت داره، به سادگی نمیشه حفرش کرد. همونطور که آب رو میکشن به زحمت بیرون، مایه حیات در میاد، استنباط یعنی چنین چیزی. یعنی با تلاش و جدیت انسان میره سراغ به اصطلاح مطالب علمی و برون میکشد آرا و اندیشه هایی که جامعه تشنه و آتش زده رو سیراب کنه. این میشه استنباط، چه استنباط علمی معرفتی. فرمود میدانند اون کسانی را که استنباط میکنند منو. خب پس بنابراین یه هشدار رو خداوند داد، باز همونطور که عرض کردم یه آسیبی رو از جامعه مسلمانی اون روز و میشه گفت برای همیشه بررسی کرد. مسلمانان نگویید هر آنچه را که میشنوید، هر سخنی رو حمله بر صحت نکنید، نگیرید حتما درست است و نگویید غلط است. نه تصدیقی باشید، صحیح هست صحیح هست هم نباشید، بلکه هر سخنی و مطلبی را و هر نکته‌ای رو به اهلش بسپارید. صحت و صحب اون تأیید شد، بسم الله اونگاه منتشر کنید و پای اون هم بایستید، گوارای شما با. این استفاده کلی حالا در عصر رسول و خدا و معصوم مرجع مشخص است که چه کسی خواهد بود و بعد هم طبعا دیگران که شأنیت و جایگاه این رو دارن. بعد این نکته رو قرآن در عین اینکه این آموزه شده یه جمله رو بازگو میکنن، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. این آیات این چینی قرآن برادران و خواهران بزرگوار هم انسان رو تکانی میدهد، هم عجب دلگرم و امیدوار میکند. فرمود اگر نبود فضل خدا و رحمت خدا بر شما، شما اکثریتتون تابع شیطان میشدید، اکثریتتون تابع شیطان میشدید. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، دو چیز، یک فضل خدا، دوم رحمت خدا. فضل خدا چیست بر ما؟ فضل اول خدا این است که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا بود، ذره‌ای بودم و عشقت سوی در راه دریاها برد. فضل اول خدا این است که عاشقی رو در سفره ما فرزندان آدم قرار داد، محبت خودش رو در دل ما و در باغ وجود ما غرس کرد. این فضل اول خداست. فضل اول خداوند بر ما آدمیان این است که ما رو با خودش آشنا کرد، ما رو به کوچه باغ‌های معرفت خودش برد و بوی عقاقی شناخت رو به ما واقعا بویانید و چشانید. حضرت باری تعالی فضل خدا بر ما اینه که فرستاد وحی رو، ما رو به خودمون را نگذاشت. فضل خدا بر ما اینه که چنین رسولی را، چنین خورشید تابناکی رو پیش روی ما قرار داد، چنین حجتی رو در زندگی ما انسان ها پیش رومون قرار داد و اسوه حسنه برای ما آفرید. فضل خدا بر این معنی که پیشوایان، راه نمایان بزرگی رو در زندگی به عنوان حجت و الگو برای ما قرار داد. اگر نمی بود اینها، همه ما، اکثر ما به ضلالت می رفتیم و تابع شیطان بودیم. لتبتم الشیطان. پس فضل خدا این بود که بهترین حجت ها رو برای شما تمام کرد. اما بعد مثل این که با این تمام نمیشه، فرمود و رحمتو، فقط با فضل نیست. یعنی در عین این که این راه و هدایت و تعلیم و آموزش و حجت هست، اما باز هم شما ها گاه چکار میکنید؟ این سوسو میزنید. باز همگاه حریف نفستون نمیشوید. لغزش ها هست، خطاها هست، اشتباه هست. اینجا چی باید بیاد دیگه؟ اینجا دیگه فضل کار نمیکنه، رحمت کار میکنه. دست رحمت خدا میاد، یک بار عجیب میپوشاند حال و هوای شما را. میگن بالاخره این چنین شد. اما بندگان من، مایوس نباشید، منصرف نباشید، افسرده نباشید. بدونید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی باران رحمت الهی سرشار بر سرتون میاد. هیچ دل زده و دل افسرده نسبت به گذشتتون نباشید. همیشه زندگی نو، حیات نو در انتظار شماست. هر لحظه تصمیم بگیرید دوباره متولد میشید. این رحمت خداست بر ما. هر لحظه تصمیم بگیریم از همین امشب ما آدم دیگری باشیم، میشه یا نمیشه؟ به خداوندی خدا ملائکه آذین میبندن عرش رو اگر این کار رو بکنه هر انسانی. ملائکه استقبال میکنن، کوس میزنن دونها برای ما، نوبتی میزنن برای ما. اگر تصمیم بگیریم تولد دوباره داشته باشیم، مثلا ما گذشته ای نداریم دیگه. یعنی خداوند اینقدر رحمتش رو گسترده با ما بندگانش قرار، هم فضل داده است پیش رومون روشن مسیر چیست، هم رحمت داده پشت سرمون رو از بین میبره. و چی دیگه ما بالاخره گفت بالاخره چی میخواید دیگه؟ فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر این نبود متاسفانه میرفتید و چنین و چنان. خب یه مقداری گله ها گفته شد، متاسفانه ضعف ها مطرح شد، البته راهکارها و هشدارها هم داده شد. حالا جاییست که یه خطاب به خود پیامبر بشه و یه توجه، یه دلداری و یه حس مسئولیت شدید که در این حال با این مشکلات پیامبر هیچ لرزشی و اضطرابی ندارد. فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تكلف الا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. عجیب این آیه عزیزان. پیامبر فقاتل فی سبیل الله، شما مبارزت رو در راه خدا ادامه بده و مبارزه کن و همون فلسفه‌ای که گفتیم در باب جهاد در نوبت‌های قبل. ولا تکلف الا نفسک، البته پیامبر اینی که داریم میگیم تو خودت تنها هم که باشی باید این کار را بکنی و میکنی. این اصلا تکان میده ذهن انسان رو، تو تنها هست. ولا تکلف الا نفسک، نمیتونی هیچ کس رو به کلفت به جبر همراه خودت کنی در این مسیر. این حق شما نیست. فلا تکلف الا نفسك، فقط نفس خودت. خیلی حرف عجیبیه این حرف که خدا به پیامبر مطرح میکنه. یعنی یا رسول الله تنها یا تنها هم که باشید برای شما با اینکه انبوهی همراهتون باشن فرقی نمیکنه. و واقعا همین بوده. این راز موفقیت این بزرگان بوده است. این راز موفقیت رسول خداست که طفل یتیم و این همه فضل و مقام و منقبت، یه یتیم عبدالله بیاد تو اون سرزمین و اون چنانی، اون سرزمین بی فرهنگ بی تمدن، لتنظر قومن ما انظر آباهم، با اون وضعیت بیاد سر رو بر خاک بگذارد بعد از 23 سال و مناطق مختلف جهان شنیده شود که منادیان میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد بعد از 23 سال بیاد تا برسد به سال و روز من و شما و روز به روز این جلوه افزوده شود. غروبی مقاله رو میخوندم از دانشمند بزرگی از تبار اهل دانش و فضیلت، استاد بزرگوار مرحوم فقید سعید عبدالجواد فلاطوری، پروفسور عبدالجواد فلاطوری که خب ساکن آلمان بودند دو سالهای سال، البته درس خوانده در مدارس همین شهر، هم قدیم و جدید و اصفهان و آنگاه اروپا و بن، سالهای سال به خدمت در فلسفه دین و شاگردان بسیاری از پروفسورهای امروز اروپا همه شاگردان این مرد هم. مقالی رو میخواندم از ایشان اون زمان، مثلا شاید 15 سال قبل، پیشبینی حالات الان و فراتر از این که این من میبینم وضعیت اروپا رو، به این وضعیت میبینم که دیگه داره میرود به سویی که هیچی نمیشه جلوی رشد اسلام رو گرفت، نمیشه جلوش گرفت. اون واقعیتی که اشاره میکردم از جان اسپوزیتو چند شب قبل خدمت عزیزان، که دیگه مغز متفکر در جورجتاون و اون ادعا که دیگه مثلث باید بشه، دیگه نمیشه با یه خط مسیحیت رفت جلوی امروز تو دنیا، باید اسلام یه زل باشه، مسیحیت باشه، یهودیت، تا جامعه بشری راه بره و الا نمیشه. حالا این چگونه این مرد از اینجا شروع میشه؟ پیامبر یک تنه باید شروع کنی، تو یه تنه شروع کن، بعد کار با انجام میکشد که چند نوبت از منار پر خروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم با آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. این همان جمله ایست که امیرالمؤمنین هم در تعالیم خودش گفت، فرمود عمار. پیامبر در مورد امیرالمؤمنین به عمار گفت، پیامبر در مورد امام علی به عمار گفت، گفت اگر دیدی یه روز علی تنها در یه مسیر میرود و همه مردم یه طرف دارن میرن، فسلک وادیان سلک علیون و خل ناس ترن، ول کن تو معیارتو بگیر برو ولو تنها. از اینجا خدا به پیامبر تکان میده رسول خدا رو، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، اولا تکلیف مال خودته، اینکه کلفت ایجاد کنی خودت، اما و هر رزل مؤمنین، شما تشویق کنید مؤمنین رو که بیان با شما همراه بشن، شما بر سرشون نگیرید، تشویقشون کنید. هر رز تحریز یعنی تشویق، منتها تشویق ادبیات خودش رو دارد عزیزان. تشویق برای دو نفر ممکنه با یک نسخه افاقه نکنند، هر کسی زمان تشویق خودش رو داشته باشد. این دیگه من معلمم که باید بشناسم چگونه دانشجوی خودم رو، ممکنه یه دانشجو رو من با حرمت نهادن و احترام و پیش پای او بلند شدن تشویقش کنم، ممکن است که با حل یه مشکلش تشویقش کنم، ممکنه یه کسی رو با فرصت دادن اظهار شخصیت و پرخاشگریش اصلا تشویقش کنم. هر کدام از اینها زبان تشویق خودشون رو دارن و این بزرگ انسان الهی زبان تشویق همه رو میدونست. گاه ممکن است تشویق یک انسان رو با همزبانی، وقتی گفتم کسی اومد خدمت پیامبر سوال کرد امنم بر رمسیام من فم سفر، بگیم روستایی داتی اومد پیش پیامبر، هر قبیله دوری که اصلا بلد نیستن درست الفبا رو نمیارن، در کلام عرب ال حرف و تعریف اول لام، فقط ال حرف تعریفه، رجل ار رجل، اینا ام میگفتن به جای ال حمزه و میم ام، با همون لهجه روستایی شمد گفت امنم بر رمس یا من فم سفر، آیا خوبه ما در سفر روزه بگیریم؟ اصحاب چی داره میگه؟ پیامبر چی جوابش میدن الان؟ پیامبر نگاهی کردن خندن فهمدن لیس امنم بر رمس یا من فم سفر، با همون لحجه دعاتی جوابش داد لیسم منم برم، این نگاهی به پیامبر کرد، فدای شما میشم، به پای پیامبر افتاده است. اینم تشویقه، اینم یه نوع تشویق است. هر زل مؤمنین، شما تشویق کنید، روحیه بدید، اشتیاق ایجاد کنید، انگیزه ایجاد کنید. پیامبر میان، مردم میان. اگر برای یوسف دست ها رو بریدن، زنان از جمال یوسف، مردان در پای شما سرها را تقدیم می کنند یا رسول الله. شما یک تنه تکلیف خودتون رو تعیین بکنید فقاتل، و جامعه رو هم تشویق کنید به اون نتیجه ای که باید برسید، یقینا می رسید. و هر رزل مؤمنین اصلا، بعد نتیجه چی میشه؟ اگر رهبر کار خودش رو انجام داد، اگر پیامبر کار خودش رو انجام داد و جامعه آمدند، اصلا الله ان یکف بعض الذین کفروا، هیچ کافری نمیتواند مثقال ذره آسیب به شما برساند. چرا؟ چون اصلا الله ان یکف بعض الذین کفروا، خدا کفایت میکند شما را. اگر امت و امام، پیامبر و مردم به وظیفشون عمل کردند، خدا هم جسارت است من بگم به ذات باری تعالی، خدا هم به وظیفش عمل میکنه، چون تعهد داده یکف و حفاظت میکند، ممانعت میکند از بعث و خشونت کافران در حق شما، و خدا مایش هم داره. والله اشد و بعثن، خدا از جهت قدرت و بعث قوی و اشد و تنکیلا، و خداوند هم بعث و خشونت کافی رو دارد اگر بخواد با کسی خشونت ورزی بکنه، درشتی لازم را دارد، هم تنکیل. تنکیل از ماده نکله، نون کاف لام، نکل. تنکیل یعنی عقوبت، اما نکل به معنای بند. بند وقتی به کسی بند بزنن چی میکنن؟ نگرش میدارن، منش میکنن. لذا تنکیل به معنای ممانعت، عقوبت، جلوگیری. به عذاب تنکیل میگوین چون مانع میشه، چون جلوگیری میکنن. خداوند اشد و تنکیلن، اگر بخواهد پیشگیری میکنه. پس شما کار خودتون انجام بدید. و پیامبر عزیزان این خطاب رو به تمام وجود گرفت. حالا من یشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها، این بحث شفاعت دنیاویس انشاءالله فردا شب. و بعدم یه آیه خیلی عجیب و زیبایی داریم، و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها. این مانیفست اصلی اخلاق قرآنی است در میان جامعه انسانی، که فردا شب انشاءالله روش بحث طویلی خواهیم کرد. این جمله رو از زبان علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه، شما وقتی شجاعت میشنوید در اسلام یاد کی میفتید؟ یاد امام علی میفتید. بگید در شجاعت شیر ربانی است، در مروت خود تو دانی کیستی. بگید اسدالله و غالب، علی ابن ابی طالب. امام علی تو نهج البلاغه میگه در جنگها و نبردها وقتی سنگین میشد مسلمانان و ما به رسول خدا پناه می بردیم، و رسول خدا بین ما و دشمن قرار داشت، رسول خدا بین ما و دشمن قرار داشت. این نهج البلاغه است. فقاتل فی سبیل الله ولا تکلف الا نفسك و حرز المؤمنین علی القتال. هرچی بگیم یا رسول الله در شأن و منزلت شما، بالاخره یه خورشید تابان کم گفتیم. به حقی که شما به جامعه بشری دارید، واقعا مسیری که شما پیش روی انسان ها و فراسوی بشریت گشادید، ای بزرگ انسان ادوار تاریخ. درود خدا بر او و فرزندان او باد. پروردگارا با بروی قرآن دلهامون بیش از بیش آشنای به شخصیت نبی مکرم و سیره و رفتار عملی او بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرما. توفیق فهم بهتر، عمل به مزامین نورانی قرآن به اطرت رو نصیب و بهره ما قرار بده.